بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنتم الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه باز مورد دوم و مورد دیگر رو که از موارد خلاف در جریان قاعده یک هست شروع کنیم، دو سه نکته باز نسبت به مطالب گذشته باید نکاتی رو عرض کنیم. نکته اول این است که مرحوم نراقی بر حسب اونچه که از کتاب مستند ایشون نقل میکنن، چون دیروز عرض کردیم مرحوم نراقی قائل به این است که قاعدیت نسبت به منافع جریان نداره و فقط نسبت به اعیان جریان داره، ایشون غیر از اون اشکال عقلی که حالا در مستند تعبیر کردن به اشکال ثبوتی که ذکر کردیم و جواب دادیم، می‌فرمایند در مقام اثبات این روایت موثقه یونس بن یعقوب که در او این تعبیر آمده من استولا علی شیء من فهو له، این ضمیر من به متها برمیگرده و در نتیجه موضوع قاعده یک فقط اعیانه، به دلیل اینکه این ضمیر منهو به متا من استولا علی شیء من المتاع. خب دیروز ما عرض کردیم که ما میتونیم کلمه متاع رو بگیم یعنی مطلق مال. متاع درست استعمالش در احیام زیاده، اما متاع یعنی اونی که به عنوان مال قرار داده میشه، عرف نگاه مال به اون میکنه. این اولا. حالا اگر گفتیم که نه، متاع همون عروضه و همون شیء خارجی قابل اشاره است، مثلا اگر آمدیم این حرف رو زدیم، روشنه که اینجا القاء خصوصیت وجود داره، یعنی ما وقتی این جمله رو به عرف القا میکنیم، عرف ملاک رو استیلا میدونه. متا حالا اگر بخواییم خیلی جمود بکنیم، باید بگیم حتما پس قاعده یک در متاع البیت هم باید جاری باشه، در سایر امتعه جاری نباشه. خب کسی منتظر به این نمیشه، حتی خود مرحوم نراقی به این منتظر نمیشه. پس همانطوری که از بیت بودن ما به راحتی القاء خصوصیت میکنیم، اگر کلمه متاع رو بپذیریم که در خصوص شیء خارجی و اعیانه، از این هم القاء خصوصیت میکنیم به ملاک این که پیداست من استولا استیلا ملاکه. این استیلا تمام الموضوع است برای اینکه اون مستولا علی ملک مستولی باشه. اینجا القاء خصوصیت امر عرفی است و القاء خصوصیت هر جا که عرفیت داشته باشه اونجا قابل قبوله.
استیلا بر
چه؟ استیلا
بر منافع؟
نه، حتی استیلا بر منافع اگر مستقلا ما تصویر بکنیم، میگیم آقا مصداق برای این قاعده است. این هم استیلاه، میخواد تبعی باشه میخواد استقلالی باشه، هر دوشون عنوان استیلا رو داره، فرقی نمی کنه. چرا ما که امروز گفتیم شیء رو خودم شیء عمومیت داره، خودم شیء عنوان عمومیت داره، چون کلمه منه داره، من استولا على شیء من، یعنی من المتاع. نه خب ضمیرش به متاع برمیگرده،
شیء از متاع یعنی
منافع شیء، شیء از متاع منافع، نه اونجا بعضی از متاع، على شیء من المتاع، اگر گفتیم متاع خصوص عیانه یا اون شیء هم شامل منافع نمیشه. این راجع به روایت یونس بن یعقوب هم بله بله رو خصوصیت کنیم عرض میکنم که، اما راجع به روایت حفص بن قیاس، حفص بن قیاس عرض میکنم که در اونجا این تعبیر شیء آمده در خود روایت حفص، ولی نراقی میگه گرچه در صدر این روایت تعبیر شیء آمده و شیء اهم است از عین و منفعت، اما در دنباله روایت یک کلمه تشتریح داره و شراء فقط متعلق به عیان لا بالمنافع. اون وقت نراقی میگه یا ما باید امر دائر است بین ان یکون المراد من الان هو هات الافراد، بگیم اون شیعی که اولم آمده مراد خصوص اعیانه که قابل شراء باشه، یا اون رو به عنوان عام قرار بدیم ضمیر من باب الاستخدام به بعضی از افراد عام برگرده، او یکون و استعمال و ضمیر من باب الاستخدام فلا اقل من سیرورت الکلام مجملا، ایشون می فرماید کلام می شود مجمل. خب حالا عرض ما اینه، با اینکه استخدام یک صناعت ادبی است در کلمات رایجه، خب چه اشکالی داره حالا اینجا ما استخدام رو بپذیریم؟ وقتی راه وجود داره عرض میکنم که ما کلمه شیء رو برای عمومیت خودش ابقا میکنیم، حالا در شراء به خاطر خصوص شراء میگیم به این برگرده و استخدام هم در اینجا باشه، لذا اینجا باز اجمالی در کار نیست.
یعنی
چون شراء شراء المنفعه معنا نداره،
شراء نه نه بسواری میکنم تو اول کتاب دی اول کتاب من روشه میتونم در بخوری بکنی میگه بله دیگران فرمودن آقایون فرمودن یه باید این مردی عیان بشه، اما سمن های عیان بشه بگی نه عیان میتونه باشه حقوق میتونه باشه و منفعت بس امام که از خیلی از مجدرسی امام میخواهد چی بودی نه حتی باید مردی عیان باشه
خیلی خوب، حالا رو قول مشهور اینطوره، مشهور اینطوره، حالا تحقیقی که اونجا هست درست بفرماییم، ولی مشهور قائل هم اینکه شراء تعلق به عیان داره از اون شیخ خود مرحوم شیخ، ولی حالا رو قول مشهور ما مثلا استخدام رو میگیم رو اون تحقیق که اصلا شراء اختصاص به عیان هم نداره. خب حالا ببینید باز اینجا در دنباله مطلب عرض میکنم چند مطلب وجود داره که ما بر حسب اونچه که در کتاب منتقا صاحب منتقا علیه الرحمه آمده آوردن اینو مناسب ذکر بکنیم. یک مطلب اشکالیست که مرحوم سید یزدی در کتاب القضا به مرحوم نراقی داره، مطلب دوم اشکالی است که بحر العلوم به مرحوم نراقی داره، و مطلب سوم اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی به نراقی داره. یعنی در این میدان مرحوم نراقی محور است برای این قول که قاعده یک در منافع جریان نداره و این اعلام و بزرگان در مقابل مرحوم نراقی قرار گرفتن. مرحوم سید یزدی در کتاب القضا دو اشکال به نراقی داره. اشکال اول، ایشون گفته از شما که میگید استیلاء بر منار معقول نیست، ما داریم همانطوری که استیلاء بر اعیان داریم استیلاء بر منار هم داریم. مثال میزنه به این که اگر یه مزرعه موقوف بر علماست، خود مزرعه در ید متولیه، متولی مزرعه رو آبیاری میکنه و حفظ میکنه، در ید اونه، اما منافع این مزرعه رو میبرن خدمت علما و علما استیلا پیدا میکنن بر منافع، در حالی که استیلا بر این ندارن. این اشکال اولی که مرحوم سید داره. در مقابل این اشکال اذن فرمایید، به سید عرض شده که آقا اونی که نراقی اشکال میکنه منفعت تدریجی وجوده. این منفعتی که شما الان مثال زدید، این خودش شده کل اعیان. اصلا در این گونه منافع مرحوم نراقی حرف نداره، میگه در منافع بحث اجاره، در اجاره که یک منفعت تدریجی وجوده نراقی آمده اشکال کرده، و الا این منفعت خودش در حقیقت اینه و همونطوری که استیلا بر سایر اعیان هست بر اینم استیلا حاصل شده. این اشکال واردیه، یعنی اشکال مرحوم سید یزدی به مرحوم نراقی با این جواب کاملا رفع میشه.
تفصیل
شد. تفصیل نیست.
تفصیل در منافع.
نه، یعنی بعضی از منافع در حکم عینه. مثل این که آقا الان منافع این باغ رو آوردن در اختیار علما. لهم استیلاء علل این فواکه، استیلاء بر عینم ندارن، اما این خودش کل عینه. یعنی به حسب بحثه، یعنی این عین نیست که منفعت عین دیگری
این فقمایی که این
قاعده اونا بیشتر در اجاره میخوان مطرح کنن، که مثال جدی رو درس کردیم. حالا یک کسی میگه آقا اجاره یک سال آینده اینجا و منفعت یک سال آینده اینجا مال منه و الانم ید داره بر منفعت، یعنی الان هم داره از سکنای اینجا استفاده می کنه.
این سکنه ها استفاده یاد تو منافع نمیارن، مدعاشون اهمه. چه منافعی که این داره، چه منافعی
نه دیگه، نه نه نه، منافعی که این داره دیگه ملحق به حیانه دیگه. منافع مثل این موقوفه، یه مزرعی که منفعتشو وقف کردن برای علما، خودو که همه قبول دارن این منفعت مال علماست، علما نسبت به این منفعت استیلا پیدا میکنن. این اشکال اول سیده. ملکی و غیر ملکی، چرا؟ نه نه، این هم چیزی لازم نداره. حالا ایزه بفرمایید، اشکال دومی که سید داره یک اشکال نقضی بر مرحوم نراقیه، و اون نقض به حق و اختصاصه. سید میفرماید که کما متصور الاستیلا علا حق الاختصاص کما فلعین الموقوفت المختصد به اربابه ها. یه عینی که مال موقوفون علیهم هست، موقوف هست و موقوفون علیه داره. اینجا چطور موقوفون علیه الان استیلا دارن بر این حق الاختصاص؟ یعنی الان در عرف ما مراجعه کنیم میگن آقا موقوفون علیه نسبت به این زمین موروفه بر حق اختصاص وقت استیلا دارن. اون وقت مرحوم سیدی فرماد همانطوری که نسبت به حق اختصاص استیلا معنا داره، نسبت به خود منافع هم باید استیلا معنا داشته باشه. شما چون حق اختصاص شاید یک مرتبه ضعیفتر از منافع هم باشه، و اگر حق اختصاص متعلق برای استیلا قرار میگیره، خب منافع رو شما چرا مرحوم نراقی ازش استیحاش دارید؟ عرض میکنم که نسبت به این اشکال دوم سید برخی ایراد کردن، گفتن و جواب دادن و دفاع کردن از مرحوم نراقی، گفتن الاستیلا علی الاعیان تختلف آثاره به اختلاف الاعیان. استیلاء بر دار اثرش ملک عین، استیلاء بر موقوف اختصاص این موقوف مستولیه، استیلاء بر ارض محجره این اولویت این شخص محجر نسبت به این ارضه. لذا جواب دهنده میگوید که تمام اینها اصلا از باب استیلا بر عینه. در مقابل سیه جواب داده شده که حق الاختصاص یکی از انواع استیلا بر عینه، منتها یه استیلا بر عین نتیجهش ملکیت این عینه، یه استیلا نتیجهش عرض می شود که اختصاص مستولی به موقوف است، یکش هم اولویته، اما تمامش از مصادیق استیلا بر عینه. نه این که بگیم آقا یک جا استیلا بر عینه، یک جا استیلا بر حقه، یک جا استیلا بر منافعه، تمام اینها رو از مصادیق استیلا بر عین قرار دادن نداره دیگه. یعنی اینا همه شمون استیلاء بر عین، یعنی استیلاء بر عین گاهی اثرش ملکیت داره، گاهی اثرش حق الاختصاص به وقفه، گاهی اثرش اولویته. ببینید در باب تهجیر یک زمین، این کسی که تهجیر کرده یک اولویتی پیدا میکنه، نه ملکیت اینجا رو الان مالک میشه، نه این که بگیم الان به مجرد این تمام منافع مختص به این شد، نه، یک اولویتی پیدا میکند نسبت به این زمین، ولی تمام اینا از شؤون استیلاء بر عینه. نه این که ما خلاصه جواب دهنده میگیم ما در مقابل استیلاء بر عین یه استیلاء بر حق و اختصاص نداریم. تا شما مرحوم سید بفرمایید آقا همونطوری که بر حق و اختصاص استیلاء امکان داره، پس بر منافع هم استیلاء امکان داشته باشیم، چی فرمودید؟
من موجب روزیت، یعنی کشف روزیت یا مثلا رفیت یا وقفیت یا بنوبت، یعنی استیلاء علال این
خود این اثر رو داره. بله بله، عرض میکنم که صاحب کتاب منتقا این ایراد به اشکال دوم، این جواب از اشکال دوم سید رو میفرمد لا یمکن الالتزام به، چون میفرمد مرحوم سید در اوائل کلامش به مضمون این ایراد تصریح کرده، یعنی خود مرحوم سید توجه به این داره. سید در اوائل کلامش در همین کتاب القضا میگه بله استیلاء بر عین در موارد مختلف مختلف میشه و آثار مختلف داره. لذا میگه باید مقصودش از این ایراد یک چیز دیگری باشه. چیه مقصودش؟ میفرماد و یمکنو ان یریده، یعنی سید یزدی از کلام خودش، ان حق الاختصاص نوعون من انواع ملکیه، که ملکیت العینه و ملکیت المنفعه و ملکیت الانتفاع. فمتعلق حق الاختصاص من سنخ متعلق ملکیت المنفعه. و به عبارت اخرى ان الاختصاص من سنخ المنفعه، فكما يثبت حق الاختصاص باليد على العين الموقوفه فكذلك تثبت ملكيه المنفعه بالاستيلاء على العين. حالا اول توضیح بدیم این توجیهی که صاحب منتقا از مرحوم سید دارند. ایشون میفرماید مرحوم سید میخواد بگوید که خود حق الاختصاص یک نوعی از ملکیت منفعت. ما سه جور ملکیت داریم، یه ملکیت عین، یه ملکیت منفعت، یه ملکیت انتفاع. البته اول عبارتشون میگن یک نوعی از انواع ملکیت، ظاهرش هست که نوع چهارم بشه. به این ملکیت چهار نوعه: ملکیت عین، ملکیت منفعت، ملکیت انتفاع و ملکیت حق الاختصاص. اما در دنبالش طوری که توضیح میدن، میخوان حق الاختصاص رو نوعی از ملکیت المنفعت قرار بدن. میگن به همون نحوی که ملکیت منفعت تصویر میشه، ملکیت حق الاختصاص هم تصویر میشه. متعلق ملکیت منافع هرچی هست، متعلق ملکیت حق الاختصاص هم همانه. و بعد تصویر میکنن الاختصاص من سنخ المنفعه، و کما یثبت حق الاختصاص بالید علی عین الموقوفه فکذلک تثبت ملکیت المنفعه بالاستیلاء علی العین. همانطوری که در ملک موقوفه حق الاختصاص ثابته، در سایر موارد هم ملکیت منفعت به سبب استیلاء بر عین ثابته. اجازه فرمایید چی؟ حالا اجازه فرمایید. نه بذار من بذار از کنم. ببینید این که فرمودن مرحوم سید به ایراد در کلامش توجه داره و لذا این جواب درست نیست، خود این مطلب مطلب قابل قبولی نیست. خیلی خوب، سید به ایراد توجه داشته، بعد خواسته یه راه دیگری رو طی کنه، کفلت کرده از اینکه همان ایرادی که خودش در کلامش توجه داشته نسبت به این راه شامل این راه میشه. یعنی اون مطلب اولیشون مطلب فنی نیست. این اولا. ثانیاً ما باشیم و ظاهر عبارت سید، ظاهر عبارت سید این است که آقا حق الاختصاص یه چیزی غیر از مسئله ملکیت منفعته. ظاهر عبارت سید این است که ما یک امر رابعی داریم که به نام حق الاختصاص، این یکی، و این از اضعف مراتب هست. دو، بر این از اضعف مراتب استیلا صدق میکنه سه، و اگر استیلا بر از اضعف مراتب که حق الاختصاص صدق کرد به طریق اولا باید بر منفعت صدق بکنه. مراد مرحوم سید اینه. این که خب شما در اول ببینید، همینجا در جواب ایشون یه عرض کردم استرابیه. اول حق الاختصاص رو میگن نوعون من انواع الملکیه، ظهور در این داره شق رابع. بعد در دنباله کلام میگن اینم من سلخ المنفعه، و اصلا تصریح داره الاختصاص من سلخ المنفعه. اختصاص غیر از ملکیت منفعته و حق الاسم. ما در مسئله تهجیر زمین وقتی شما بیاید بگید اولویت پیدا کرد، اینجا الان مالک منافع نشده که، با این تهجیر نه مالک زمینه نه مالک منافع. حالا یا میگیم یه حق الاقتصادی پیدا میکنه یا میگیم اولویت پیدا میکنه. اگر حالا خواستیم بین اولویت و اقتصاد هم فرق قائل بشیم، نبرمی علی اقتصادو من سن خیلی منفع، نه نه بارا بود متعلق و افرسن عبارت به همون داورم را همین عبارت اینه فمتعلق و حق الاقتصاد من سنخ متعلق ملکیت المنفع، این عیبی نداره. بگیم آقا متعلق حق اقتصاد شبیه متعلق ملکیت منفعته، اما بعد دیگه از اقتصاد من سنخ منفعت و کما یثبت حق الاقتصاد کذلک تثبت ملکیت المنفعت. حالا به نظر میرسه که همونطوری که اون جواب از ایران اول سید درست بود، این جواب از ایران دوم سید درست و این دو ایراد سید بر مرحوم نراقی وارد نیست. خب عرض کردیم در مقابل نراقی سه تا مطلبه. مطلب اول مطلب مرحوم سید یزدی بود که توضیح دادیم. میریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم کلامی است که صاحب بلغت الفقیه که من قبلا هم عرض کردم کتاب بسیار پر مطلبیه، این کتاب بلغت الفقیه اصلا یه وقتی آقایون به عنوان یک کتاب بحثی یعنی مباحثه کنید یک دور بلغت الفقیه. ایشون در اونجا در مقابل نراقی این جمله رو داره، میگوید ان قبض المنافع به قبض العین. یه جناب نراقی شما که اشکال عقلی میکنی و میگید استیلاء بر منافع معنا نداره، آیا منافع تحت القبض در میاد یا نه؟ بله. به چه وسیله در میان؟ به وسیله قبض العین. مستأجر خانه رو که قبض کرد الان میگیم منافع تحت قبض مستأجره. خب بعد در دنباله میگوید که ما در باب اجاره میگیم موجر میتواند مال به اجاره رو مطالبه کند به مجرد اینکه مستأجر خانه را قبض کرد. مادامی که قبض نکرده مستأجر، چیزی در دستش نیامده، چیزی دستش نیامده، منفعت در اختیارش نیست تا موجر بخواد مطالبه اجرت بکنه. کی میتونه مطالبه اجرت بکنه؟ مادامی که عرض میکنم که خانه رو قبض کرده باشه. پس نتیجه چی شد؟ صاحب بلغه میگوید همین که میگه قبض المنفعه به قبض العین است و آقایون در باب اجاره فتوا دادن تا مادامی که مستأجر قبض المنفعه نکرده موجر نمیتواند مطالبه اجرت کند و قبض المنفعه به قبض العینه، تا قبض العین کرد موجر میاد مطالبه اجرت میکنه. پس استیلاء بر منفعت قبض المنفعه یا همه معنا داره، منتها به تبع قبض العین. و حالا این رو دیگه ما اضافه میکنیم، حتما مرحوم بحرالعلوم صاحب بلغه میگه حالا تبعی بودنش استقلالی بودنش این نقشی نداره خیلی در مسئله. شما اگر اثبات کنید استیلاء بر منفعت لا استقلالا ولا تبعا محاله، حرف شما درست. اما ما میگیم به تبع قبض العین امکان داره با این توضیحی که عرض کرد. درست فرمید، در بین قبض و استیلاء فرق. خب سال منتقا می فرماید که مطلبی رو مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف دارن که میگوید اون مطلب میتونه به عنوان اشکال بر صاحب بلغت الفقیه مرحوم بحرالعلوم باشه. خلاصه اشکال مرحوم اصفهانی میفرماید ملکیت نسبت به اجرت این به مجرد العقده، به هیچ وجه در ملکیت عوض یا معوض در هیچ معامله از معاملات قبض و اقباض دخالت نداره. بله بله، فقط در اونجا استثناء شده، در نقده اینو، در نقده اینو در صرف و سلم استثناء شده، اما در سایر معاملات ملکیت طرفین به ملاک العقد، به ملاک معامله است. به مجرد اینکه معامله تمام شد بایه مالک ثمنه، مشتری هم مالک عثمانه. و میدونید این ملکیت آثاری هم داره از نماعات و غیر نماعات و اینها که در جای خودش ملاحظه کردیم. بعد میگن قاعده اینه مرحوم اصفهانی، بله یک التزام ضمنی وجود داره و اون التزام ضمنی این است که هر کدام میگن تا قبض و اقباض نشه ما قبول نداریم. یک التزام ضمنی به این که این وقتی ثمن رو بده که اون مثمن رو بده، اونم وقتی مثمن رو بده که ثمن رو بگیره. ولی میگوین این التزام ضمنی در غیر اجاره موجوده اما در اجاره نیست. در اجاره بله، حالا عبارت رو ببینید، ایشون میگوید که اولا پس قاعده این است که به مجرد المعامله مقتضای قاعده جواز المطالبه من اجره است، لان الموجر یملک العوض بالمعامله فکما ان المستاجر یملک المعوض کمون منفعته، فالحکم به عدم جواز المطالبه بالعوض فی سائر المعاملات قبل الاقباض حکمون را خلاف القاعده. در بی در هر جایی اگر گفتیم قبل عرض می شود که اقباض مطالبه جایز نیست، این برخلاف قاعده است و بر وفق قاعده نیست. ولی در سایر معاملات قاعده اینه. اما اگر کسی آمد گفت که آقا در اونجا چرا حالا هر کدام میگن شما تا عوض ندی من معوضه نمیدن، میگن من باب الالتزام الضمنی فی کل المتعاقدین الا ان تسلیم بعد از اقباض فیقتصر فی الا مورده، هر جایی که این التزام ضمنی وجود داشت و هو غیر الاجاره، فانهم حکموا فیها به عدم جواز المطالبه بالاجره قبل تمکین من استیفاء المنافع. فقها در باب اجاره گفتن قبل از اینکه مستأجر تمکن از استیفاء منافع داشته باشه موجر حق مطالبه اجرت رو نداره، ولو مستأجر خانه رو قبض کرده. حالا اگر یه قاصبی دم این خانه هست یا یه مانعی حالا وجود داره، برق نداره، آب نداره، تمکن از استیفاء منافع نداره، قانون فرمان در خصوص باب اجاره قبل از آنی که مستأجر تمکن از استیفاء پیدا کنه اینجا موجر حق مطالبه اجرت رو نداره. لذا در خصوص باب اجاره مسئله تمکین، البته بعد صاحب منتها میگه به نظر ما در همه معاملات همینطوره، این اختصاص به اجاره نداره. حالا ببینید خلاصه جواب چی شد از صاحب بلغت الفقیه. خلاصه جواب این است که شما این مطالبه رو که میایید مطرح میکنید که موجب قبل از آنی که این منفعت در اختیار مستأجر قرار بگیره نمیتونه مطالبه ما رو اجاره بکنه یا مطالبه اجرت بکنه، این برای این است که ملاک در باب اجاره این است که مستأجر تمکن از استیفاء منافع پیدا کنه. چنین ملاکی در اینجا وجود داره، ولی قاعده این است که به مجرد العقد هر کدامی که از دو طرف مالک میشه. ولی خب ببینید این جواب به نظر من ضربه‌ای به کلام بلغت القدیم نمیزنه، این اشکال بلغه بر نراقی وارده. صاحب بلغه میگوید که قبض منفعت به قبض العین، منتها یه شاهدی میاره میگه تا مادامی که قبض العین نشده موجر نمیتونه مطالبه اجرت بکنه، و قانون فقها در باب اجاره چه فتوایی دادن، معلوم میشه که تا قبض العین نشه قبض المنفع نشده. حالا این شاهد برخلاف قاعده است، مطابق با قاعده است، کاری به این ما نداریم اصلا. قاعده این است که به مجرد العقد مالک است، به مجرد العقد مالک نیست، التزام ضمنیه، کاری به این اصلا نداریم. اونی که صاحب بلغه میگه یک مطلب عرفی روشنه، متوقف بر این فتوام نیست. میگه جناب نراقی قبض المنفعه به تبع قبض العینه، و همونطوری که استیلاء بر این هست استیلاء طبعی بر منفعت هم حاصله، و هذا المقدار کاف در اینکه موضوع استیلاء در منفعت محقق میشه. دیگه نیازی به این نکاتی که ایشون اضافه کردن نبود.
در اجاره
ایان
اینجوری
در
اجاره مثلا اشخاص
نه، اجاره افراد اینطور نیست، در اجاره بر اعیانه، این در خصوص اجاره بر اعیانه. مطلب سوم که عرض کنیم، مطلب سوم مطلبی است که خود مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف داره. مرحوم محقق اصفهانی اصلا در این که سکنای خانه از منافع خانه باشه اشکال میکنه، چون نراقی میگه این سکنا تدریجی الوجوده، هنوز نیامده سکنای فردا، سکنای دو روز دیگر هنوز موجود نشده، چیزی که موجود نیست چجوری استیلاء بر او معنا داره. مرحوم اصفهانی فرمود اشتباه شما همینه که سکنا رو اومدید جزء منافع خانه قرار دادید، و بعد میگید استیلاء بر این سکنا معنا نداره. در توضیح اصفهانی میفرماید منافع اعیان حیثیاتون و شؤونون قائمتون بها و موجودتون به وجودها. منفعت یک حیثیت است که از شؤون عینه، یک قائم به عینه، دو به وجود العین موجوده. پس ببینید این تعبیر رو، منفعت چیزیست که به وجود العین موجوده از شعون عینه. خب سکنای ده روز دیگه، سکنای یک سال دیگه اینکه موجود نیست، لذا سکنای خانه بیاد منافع دار نیست. به سوالی از میکنیم آقا پس منفعت دار چیه؟ میگه حیث مسکنیت، حیثیت مسکنیت، یعنی که این خانه قابلیت سکنا رو دارد، قابلیت سکونت رو دارد، حیثیت مسکنیت غیر از اون سکنای بالفعله. بعد میگه اگر یه خانه رو شما گرفتی، حالا این مثالی است که من دارم کلام ایشون رو توضیح میدم، یه خانه گرفتی که اصلا از بالا و پایین و دیوار و همه جا عیب و رطوبت و جانوران و فلان، این حیثیت مسکنیت نداره، مانه اصلا چنین اجاره هم معلومیست درست هم باشه. چرا؟ چون حیث مسکنیت درش نیست، حیث مسکنیت درش که همراه با این موجودگان به وجود این. الان اگر یه خانه اجاره دادید تمام خانه آب گرفته مثلا، حالا این مثال رو برید در کتاب اجاره ببینید آقایون تو متعرضن یا نه. یه خانه ای رو شما آمد اجاره دادید، مستعجلی تمام این خانه آبه، اصلا نمیشد این خانه سکونت کرد. این اجاره باطله. چرا؟ منفعت نداره. میگیم آقا منفعتش آینده، سکنای آینده. میگیم نه، الان این خانه حیثیت مسکنیت قابلیت سکونه درش وجود نداره. چرا؟ میگیم منفعت اونیست که از شؤون عین است، موجوده به وجود عین است، قائم به عین است، اما اینجا اینچنین نیست. بعد حتی تعبیرش اینه، مرحوم اصفهانی میگه سکنا از اعراض فاعل ساکن، از اعراض ساکن. ربطی به این عرض میشود که من خانه نداره. خب صاحب منتقا در اشاره بر مرحوم اصفهانی میفرد ولا یکفا ان المراد المسکنیه التي هي تكون منفعه الدار ان كان هو قابلیت الدار للسكنا فهم لا يلتزمون بكون المنفعه القابلیه و ان كان هو المسکنیه الفعلیه. این وجود تدریجیات الوجود. اشکال صاحب منتقا این اگه بحث مرد قابلیت آقای ملتزم نیستن، اگه بحث مرد منفعت فعلیه، منفعت فعلیه هم تدریجی جل وجوده. این اشکال رو هر میشه در اینجا وارد میکنن. خب جواب این است که چرا اون قائل به این نباشن. ما الان مثال زدیم، اگر یه خانه قابلیت برای مسکنیت نداره اینجا اجارش باطله. یعنی اینکه شما میگید آقایون قائل نیستن و ملتزم نیستن، با این فرع فقهی چیکار میکنید شما؟ لذا اصفهانی میخواد به مرحوم نراقی بگه آقا اگر ما منفعت دار را این قرار دادیم، این قابلیت برای سکونته، او وقت ببینید طبق این بیان اصفهانی که ما میپذیریم این بیان رو، طبق این بیان اصلا دیگه مسئله تدریجیت در منافع معنا نداره. خوبی رو دقت کنید، طبق این بیان اصفهانی منفعت موجودتون بالفعل مطابق طبع وجود عینه، دیگه تدریجی بودن در منافع به طور کلی
کنار.
بله دیگه حیثیت مسکنیت رو خیلی خوب. حالا برسیم به نظر عرض بکنیم، به نظر ما این هر سال آمد کلام من اون وارد رو هم میبینم علایان حیثیت مسکنیه. این که ایشون گفتن لا یلتزمونه به ها، عرض کردن این فرع فقهی رو ببینید شما، پس این فرع فقهی رو ببینید که اگر یه خانه رو آب گرفته مالک آمد اجاره داد، این اجارهش درست یا درست نیست؟ فرض کنید این آبم رو قابل این نیست که برطرف کنه. بله تدریجی که اصلا نداره، مسلم رو نداره، میگیم اون منفعت خودش هم نداره. بله فرض کنید مثلا داخل یه خانه توش آبه، فرض کنید که در شمال هستید و در همین رضا باطله دیگه. خیلی خوب، چرا شوگه باید دزمون؟ ما عرضمون همینه، ما عرضمون همینه. اینجا چرا شما فرلا این شاهد، این شاهد برای این است که اینجا این اجاره تقدیم باطل شد. حالا شما به نه فرض و جایی میاریم که بعدم دیگه نیست، میگه آقا این حیثیت مسکنیت در اینجا نداره، رضا اجاره باطله. نه از باب این که حالا در آینده ممکنه آقا برطرف بکنند و اینها. حالا این رو باز دقت کنید تو فردا و سلام.